صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
نیه خاص نداشت.
در بامداد پنجشنبه 14 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 5 نوامبر 2015 میلادی. امروز در استانهای غربی و شمال غربی کشور هوا ابری همراه با بارش باران خواهد بود. در استانهای کرانه دریای خزر، تهران، البرز هوا نیمه ابری، به تدریج تمام ابری همراه با بارندگی در بلندی ها. در مشهد، قم، اصفهان، بندرعباس و بوشهر هوا آفتابی، گاه نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی. در استانهای یزد، کرمان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا آفتابی. در استانهای خراسان هوای نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه و در استان خوزستان هوای نیمه ابری. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 10 درجه در سنندج تا 19 درجه در رشت، ساری و گرگان، 14 درجه در تهران، اردبیل، مشهد و تبریز، 17 درجه در اصفهان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 17 درجه در کرمان و زاهدان تا 31 درجه در بندرعباس، 28 درجه در اهواز و بوشهر و 22 درجه در شیراز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه شامل خبر و گزارش در زمینه‌های متفاوت تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه آرزو دارم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامید، گفت نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. حسن روحانی با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود، گفت
با کلماتی که از آن بزرگان ماست، مخصوصا رهبر معظم انقلاب، کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه، این کار کار نادرستی است، منجر به انشقاق و اختلاف میشه.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. همزمان خبرها حاکی است دست کم 4 روزنامه‌نگار در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رسمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را آنچه افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی توصیف می شود ذکر کرده بود. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می کنند، اما مقامهای جمهوری اسلامی می گویند حضور ایران در سوریه در حد مستشار نظامی است. نشریه فوربس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان قدرتمندترین مرد جهان معرفی کرد. در فهرست 73 نفره قدرتمندترین افراد جهان که روز چهارشنبه از سوی این نشریه منتشر شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بالاتر از چهره‌هایی چون بانگیمون، بنیامین نتانیاهو و هیلاری کلینتون قرار گرفته است. در فهرست امسال پس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. یک منبع آگاه در کنگره آمریکا میگوید دولت اسرائیل خواهان افزایش کمک‌های نظامی آمریکا و رساندن آن به مبلغ 5 میلیارد دلار در سال شده است. به گزارش رویترز، اسرائیل انتظار دارد که در بسته جدید کمک‌های آمریکا از سال 2017 برای یک دوره 10 ساله در مجموع 50 میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کند. مقامات کنگره آمریکا گفتند مذاکرات هنوز در مراحل اولیه است و هرچند اسرائیل پیشنهادهایی را ارائه کرده، ولی باید موافقت نهایی کاخ سفید و سپس نظر کنگره را جلب کند. آمریکا در سالهای گذشته سالانه 3.1 میلیارد دلار به اسرائیل کمک می‌کرد، ولی اسرائیل معتقد است که با افزایش آنچه مخاطرات نامیده است، کمک‌های آمریکایی نیز باید افزایش یابد. ایالات متحده و منابع امنیتی اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند شواهد به دست آمده نشان می‌دهد یک بمب کارگزاری شده توسط گروه موسوم به حکومت اسلامی احتمالاً دلیل سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است. به گزارش رویترز، گروه موسوم به حکومت اسلامی که اکنون کنترل بخش‌هایی از عراق و سوریه را در دست دارد و در حال مبارزه با ارتش مصر در صحرای سینا است، روز چهارشنبه بار دیگر مسئولیت سقوط هواپیما را بر عهده گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده که هواپیمای روسی احتمالاً در اثر انفجار بمب سرنگون شده، اما هیچ اشاره‌ای به گروه مسئول بمب‌گذاری نکرده است. هواپیمای مسافربری روسی روز شنبه به فاصله کوتاهی پس از پرواز از شرم الشیخ بر فراز صحرای سینا منهدم شد و تمام سرنشینان و خدمه آن کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت به سوء استفاده از اتهام زدن هشدار داد و گفت نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. آیا این سخنان در واکنش به سخنان روز 13 آبان رهبر جمهوری اسلامی است؟ با نظر چند تحلیلگر در گزارشی آشنا خواهیم شد. تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر عدم استقلال بانک مرکزی. چرا بانک مرکزی باید مستقل باشد؟ پاسخ از فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز ایران رو مرور می‌کنیم. گذشته از دیداری، از تیترها و عکس‌های صفحات اول، نگاهی به مطالب صفحات درونی هم خواهیم داشت. هم روزنامه‌های پایتخت و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم، به اضافه پیامک‌های شما که طبق معمول میتونید از دو طریق برای ما بفرستید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پس از اعلام بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در آغاز این هفته توسط سپاه پاسداران، حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنانی به این بازداشت‌ها واکنش نشان داد. این بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و در پی توافق جامعه هسته‌ای بر هشدارهای خود در زمینه نفوذ به گفته او دشمنان نظام افسوده است. کیان معنوی.
هرچند رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران همواره در مورد مبارزه با به گفته آنها دشمنان تاکید کرده و در مورد نفوذ آنها هشدار دادند، اما آیت الله علی خامنه‌ای به خصوص در پی توافق جامعه هسته‌ای در ماه‌های اخیر تاکید ویژه‌ای بر خطر نفوذ دشمنان داشته است.
نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست.
از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، میپرسیم منظور رهبر جمهوری اسلامی از تاکید بیشتر در مورد نفوذ به گفته او دشمنان نظام به خصوص در پی توافق هسته‌ای چیست؟
منظور آقای خامنه‌ای از نفوذ هر گونه ارتباطات تجاری، فرهنگی، علمی و رسانه‌ای میان شهروندان ایرانی غیر خودی و شهروندان و مؤسسات غربی است که از کانال حکومت نگذشته باشه و مورد تایید خودی‌ها نباشه. خب آقای خامنه‌ای هر چه که تحت کنترل حکومت نباشه و مهندسی شده نباشه، اینها رو اعتماد نداره و از اینها با تعبیر نفوذ یا رخنه دشمن یاد می‌کنه.
یک روز پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد افرادی را که از آنها به عنوان اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی یاد کرد را دستگیر کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در نشست هیئت دولت در واکنش گفت که نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ، واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم.
رضا علیجانی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه موضع‌گیری رئیس جمهوری اسلامی را در قبال دستگیری‌های اخیر اینگونه ارزیابی می‌کند.
عکس‌العمل آقای روحانی عکس‌العمل به جاییه و هم در موضع به اصطلاح سخنرانی و برخورد نظری و بحث و اینها ایشون باید برخورد بکنه و هم دولت به ویژه وزارت اطلاعات، چون این کاری که اطلاع سپاه کرده، باید جلوی این فرایند رو بگیره، مخصوصا اگر بخواد به صورت یک نقطه چینی از حوادث باشه که فعالین رو مرعوب بکنه یا ناامید بکنه. به نظر من این بحث پسی در حد یک موضع‌گیری سیاسی باقی نمونه و ادامه پیدا بکنه.
اما آیا این دستگیری‌ها اقدامی مقطعی است و یا احتمالاً ادامه خواهد داشت؟ مجید محمدی میگوید
نه، این سیاست مقطعی نیست، از گذشته وجود داشته، منتها بعد از توافق اتمی گروه‌های در ایران این توهم رو پیدا کردن که شاید یخ‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی آب بشه. آقای خامنه‌ای میخواد به اونها بگه که نه، یخ آب نشده و سیاست خارجی هم با رفتن این دولت و آمدن دولت دیگر تغییر پیدا نمی‌کنه. این سیاست فکر کنم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، چون آقای خامنه‌ای اصولاً باید همواره دشمنی ایالات متحده رو بالای سر ملت ایران نگاه داره تا بتواند ماشین سرکوب رو روغن‌کاری کنه و اهداف حکومت رو به پیش ببره.
رضا علیجانی بر این باور است که وزارت اطلاعاتی که در کابینه حسن روحانی و تحت نظر اوست قطعا در خواهد یافت که آیا داستان دستگیری ها به همین جا خاتمه خواهد یافت و یا اینکه ادامه دارد.
قطعا اطلاعات آقای روحانی بیشتر از ما هست که به صورت ناظر داریم به مسئله نگاه میکنیم. ایشون خوب به هر حال وزارت اطلاعاتشون رصد میکنه مسائل رو و میتونه این تحلیل رو به دقیق تر به آقای روحانی منتقل بکنه که آیا اطلاعات سپاه به هر حال مستظهر به حمایت آقای خامنه‌ای هست، قصدش این هست که این نقطه چین رو ادامه بده یا یه برخورد نقطه‌ای و مقطعی است که خب میتونه نسیمی باشه و بیاد و بره. متاسفانه علائم سیاسی داخل کشور نشون میده انتخابات آبستن هوا حادث تندتری است و نقطه چینی بودن این دستگیری ها بیشتر متبادر به ذهن میشه.
مجید محمدی میگوید بر این باور است که حسن روحانی برای مقابله با دستگیری های بیشتر با دشواری هایی روبرو خواهد بود.
آقای روحانی در سیاست‌های امنیتی کشور نفوذ چندانی رو نداره، چون دستگاه اطلاعات زیر نظر آقای خامنه‌ای عمل می‌کنه. این سخنی هم که آقای روحانی گفتن که گروه‌های با کلمه نفوذ دارن بازی می‌کنن، در واقع ایشون خواسته با این تاکتیک حساب دستگاه‌های امنیتی اطلاعات سپاه رو از بیت جدا کنه. اما واقع امر این هست که اطلاعات سپاه دارن زیر نظر بیت و نظر آقای خامنه‌ای عمل می‌کنن.
سایت های سهام نیوز و آمد نیوز نزدیک به مخالفان روز سه‌شنبه گزارش دادند علاوه بر احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان و عیسی سحرخیز روزنامه نگار منتقد، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی نیز در آغاز این هفته بازداشت شدند.
گزارش بود از کیان معنوی. شماری از پیام های تلفنی شما هم آماده است که به اتفاق میشنویم.
ترس از مجریان حکومت ما را نزد خدا مشرک جلوه می دهد، در حالی که وضعیت های نابهنجاری که جامعه ما ایرانی ها با آنها دست به گریبان است وضعیتی نیست که خدا از آن راضی باشد. پس فقط و فقط با ترس از خدا به حضور منفی خود در هر انتخاباتی اقدام کنیم تا بدین گونه خدا وضعیتی را که در آن به سر می بریم را از ما دفع کند. آقای بشار اسد، اگر در ابتدا که در سوریه تظاهرات شد، اگر یه رفراندوم همون موقع برگزار میکرد تمام مردم سوریه بهش رأی میدادن، ولی متاسفانه با گوش کردن به صدای صحبت های ایرانی ها و روسیه، مخصوصا ایرانی ها که گفتن سرکوبش کنین، متاسفانه خودش از ملتش جدا کرد. و حرف اینا گوش کرد، با سرکوب درست مثل انقلاب ما شد، بدتر شد و آخرش هم اینجوری میشه که مثل شاه با پشیمونی زیاد از قدرت برکنار میشه.
دو تا از فرمانده های سپاه دوباره خبر کشتشنشون اومد، عزت‌الله سلیمانی و علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در سوریه نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه برخال برای آدم کشی شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتیم اونجا چیکار؟ شما رفتین به اصطلاح برای آدم کشی دیگه، رفتین مردم بیگناه رو بکشید دیگه. اگه تو خونه خودتون نشسته بودین که این بلا سرتون نمیومد.
میخوام بگم که آقای خامنه‌ای به جای اینکه به داد مردم برسی همش از سپاه تعریف تمثیل میکنی، سپاه اله شد پلا شد. سپاهی ها هستن که این دو شغله هستن، هم از دولت حقوق میگیری، دو جا سه جا هم شغل دارن، مثل طبقه فقیر حتی بربر خالی هم جنایت میکنه چون نداری. کارگرای ساختمان چین سالها بیکارن، به جان که به داد اینا برسی همش شاه هم محکوم میکنی، شاه ایله شد. حتی دوران فتلی شاه هم تو مملکت ایران همچون بحرانی نبود. به داد مردم برست، به والله قسم آدم وقت صدای بچهش بشنوی که این مدرسه پیغام میدی 70 تومن بیار هر کدوم اردو میخوام ببریم، نتونه بدی، داد مردم در میاد، آه مردم میگیره شما را.
امروز درباره استقلال بانک مرکزی با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
در گزارش تازه‌ای زیر عنوان آسیب شناسی نظام بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی ساختارهای سیاست‌گذاری پولی در ایران پرداخته و به ویژه بر عدم استقلال بانک مرکزی تاکید کرده. بحث بر سر این گزارش رو اگر موافق باشید با این پرسش آغاز کنیم که اصولاً چرا بانک مرکزی باید مستقل باشه؟
بانک مرکزی تنظیم کننده مجری سیاست پولی است و باید در انجام این مأموریت با اقتدار و استقلال عمل بکنه تا مجبور به اطاعت از اوامر دولت ها نباشه. بانک مرکزی باید بر پایه منافع و مصالح کشور تصمیم بگیره و به خصوص از راه مقابله با تورم پاسدار قدرت خرید مردم باشه. برای دستیابی به این هدف بانک مرکزی باید بتونه در برابر فشارهای سیاسی دولت مقاومت بکنه، وگرنه تبدیل میشه به یک دستگاه چاپ اسکناس و شریک دولت در خالی کردن جیب مردم. امروز در همه کشورهای پیشرفته از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا بریتانیا و ژاپن، بانک‌های مرکزی نهادهای نیرومندی هستند که در تصمیم‌گیری‌های خودشون فقط بر نظریات علمی و کارشناسی تکیه می‌کنند. در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه هم استقلال بانک مرکزی پذیرفته شده. حتی در بعضی از اونها این استقلال در قانون اساسی گنجانده شده. اگر امروز می‌بینیم که میانگین نرخ تورم در دنیا این همه پایین اومده، یکی از مهمترین عوامل اون همین استقلال بانک مرکزی است. متاسفانه ایران هنوز به این هدف نرسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارش خودش به همین موضوع پرداخته.
خب چرا مرکز پژوهش‌های مجلس بانک مرکزی ایران رو مستقل نمیدونه آقای خاوند؟
در بین عواملی که اجازه نمیدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی مستقل باشه، مرکز پژوهش‌ها از جمله بر ارکان تصمیم گیری در این نهاد تأکید میکنه و میگه مجمع عمومی این بانک، شورای پول و اعتبار و همینطور چگونگی تعیین رئیس کل بانک مرکزی گویای این حقیقت هست که دولت تسلط بالایی داره بر این ارکان. مجمع عمومی بانک مرکزی کلن متشکل است از نمایندگان دولت. شورای پول و اعتبار هم که تعیین کننده سیاست‌های پولی کشور هست، اعضاش عمدتاً باید به تأیید رئیس جمهوری برسند و ریاست این شورا هم بر عهده شخص رئیس جمهور هست. با توجه به ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، تکلیف رئیس کل بانک مرکزی و چگونگی انتصاب و عزل او هم روشنه. در این شرایط این دولت هست که اهرم‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی رو در اختیار داره.
به نظر شما در شرایط خاص کنونی ایران بانک مرکزی میتونه به استقلال واقعی برسه؟
تامین استقلال واقعی بانک مرکزی مسلماً در گروی انجام دیگر اصلاحات بنیادی هست، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ در تماس هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در مرور روزنامه‌ها امروز نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های ایران: همدلی، جهان صنعت، جام جم، تعادل و شهروند.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک واکنش آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو به بازداشت شماری از روزنامه نگاران منعکس کرده و تاکید کرده از قولشون که نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. عکسی که این روزنامه مربوط است به راهپیمایی 13 آبان و البته این روزنامه این راهپیمایی رو نفی سیاست سلطه‌جویی در راهپیمایی 13 آبان توصیف کرده. روزنامه همدلی هم عکسی که خودش رو به آقای حسن روحانی اختصاص داده از قول ایشون نوشته که بازی با واژه نفوذ ممنوع. در یکی دیگر از گزارش اصلی روزنامه همدلی در صفحه یک از قول آقای عیسی کلانتری که مشاور آقای حسن روحانی هست، این روزنامه نوشته که 40 میلیون ایرانی وابسته به واردات مواد غذایی هستند. آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم هم گفته این که بگوییم برجام مثل ترکمن چای هست خلاف شرع است. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارش داره درباره پارادوکس آمار رسمی با اوضاع معیشتی کشور و نوشته که دخل از خرج جلو زد. روزنامه جام جم هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره با تیتر محرمانه های مقابله با النینو. البته این روزنامه نوشته که برغم هشدارهایی که مقام های دولتی در این زمینه دادن، سازمان هواشناسی معتقده که هیاهوی به وجود آمده در این باره واقعیت نداره. عکسی که این روزنامه محمد رضا شاه پهلوی و هویدا رو نشون میده، البته نمایی از سریال معمای شاه هست که به زودی از تلویزیون ایران پخش خواهد شد. روزنامه تعادل در تیتر یکی خودش پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره نرخ رشد اقتصادی در سال 94 رو اعلام کرده، منفی 0.7%. و روزنامه شهروند هم در یکی از گزارش‌های اصلی خودش نوشته که مصرف بالای داروها در ایران در سوپرمارکت‌ها هم حتی رواج پیدا کرده و این یک پدیده است که باید با اون مقابله کرد.
آقای رفیع‌زاده، بازداشت چند روزنامه‌نگار در شماری از روزنامه‌ها بازتاب داشته، این بازتاب‌ها چه هست عمدتاً؟
امروز روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه هایی که حامی دولت آقای روحانی هستند، واکنش روز گذشته آقای حسن روحانی رو در جلسه هیئت دولت برجسته کردن. از جمله روزنامه ها روزنامه شهروند هست که از قول آقای روحانی نوشته نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. برخی از روزنامه های اصولگرا خبر دادن که اتهام روزنامه نگاران بازداشت شده نفوذ فرهنگی در مطبوعات است، اما آقای روحانی به نوشته روزنامه شهروند گفته که نباید چند نفر رو بریم بگیریم به خاطری که رهبر جمهوری اسلامی گفته باید با نفوذ مقابله کرد، بعد این پرونده رو بزرگ کنیم و بیایم بگیم که جریان نفوذ راه افتاده. در مجموع استقبال کردن روزنامه ها از واکنش آقای روحانی در این زمینه. روزنامه ایران هم یادداشتی منتشر کرده از محمد رضا تابش که ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان هست و تاکید کرده که مقابله امنیتی با پدیده نفوذ نمیتونه مشکلات ایران رو حل کنه. روزنامه همدلی هم یادداشتی از احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس رو منتشر کرده که ایشون هم به طور ضمنی از نگاه امنیتی به مقابله با نفوذ مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
روزنامه‌های اقتصادی کشور از جمله جهان صنعت از تناقض میان آمارهای رسمی و وضعیت معیشتی مردم گزارش دادند.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر دخل از خرج جلو زد، نوشته در حالی که کف حقوق تعیین شده توسط وزارت کار معادل 700 هزار تومان هست، مرکز آمار در تازه ترین گزارش خودش متوسط درآمد یک خانوار شهری در ایران رو 2,010,000 تومان و متوسط هزینه رو 1,957,000 تومان اعلام کرده. این روزنامه اشاره کرده که آمارهایی که از سوی دولت به ویژه مرکز آمار این روزها اعلام میشه خیلی با وضعیت معیشتی که مردم در حال زندگی کردن اون هستن و اون رو تجربه میکنن مناسبت نداره. روزنامه ابرار اقتصادی هم تأکید کرده که دست کم 14% هزینه خانوار بر اساس گزارش تازه مرکز آمار نسبت به ماه قبل‌تر افزایش پیدا کرده.
روزنامه جامعه جمع از ابلاغ بخشنامه‌ای برای محدودیت ورود کالاهای مصرفی با نماد آمریکایی خبر داده.
این روزنامه از قول روزنامه جامعه جمع از قول رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانی ایران نوشته که اخیراً وزارت صنعت معدن و تجارت بخشنامه‌ای به ما ابلاغ کرده که تمام اصناف باید از واردات کالاهایی که با مارک آمریکایی هستند خودداری کنند. ایشون تاکید کرده که این بخشنامه یک محدودیت در واردات کالاهای آمریکایی است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان برنامه صبحانه با خبر به نام هدایت از لاهیجان نوشته تا این آقایان در رأس حکومت هستند به خدا قسم ملت ایران رنگ روزگار خوش را نخواهد دید. یکی از شنوندگان هم از بم پیام فرستاده و اظهار لطف کرده که ممنونیم ازشون. همچنین برخی از همراهان درباره اینکه چرا قدرتمندترین شخص جهان ولادیمیر پوتین هست اظهار نظر کردن. یکی از اونها نوشته که چرا قدرتمندترین شخص در جهان پوتین باید باشد، بعد ایشون اضافه کرده برای تجاوز و سرکوب داخلی و عدم توجه به قوانین بین المللی. ممنونیم از پیامک های شما. فعلا با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. از جام حذفی فوتبال ایران آغاز کنیم. حذف پرسپولیس و صعود استقلال به مرحله بعدی، پرسپولیس در برابر میزبان خودش ذوب‌آهن اصفهان شکست خورد، از راهیایی به مرحله بعد باز موند، اما استقلال تونست فولاد خوزستان رو از پیش رو برداره، صعود کنه به دور بعدی. اما اگر خیلی جدی پیگیر خبرهای ورزشی نیستید و تصور میکنید که تنش در فضای فوتبالی کمتر از تنش در فضای سیاسی ایرانه، سخت در اشتباهید. مثلا همین دیروز سرپرست باشگاه پرسپولیس متهم کرده فدراسیون فوتبال رو که کینه ورزی داره میکنه و پرسپولیس قربانی کینه ورزی فدراسیون شده. به گفته آقای طاهری اونا با وزیر ورزش مشکل دارند، منظورش فدراسیون فوتباله، و برای اینکه وزیر ورزش رو تخریب کنن دارن سنگ اندازی میکنن جلوی پرسپولیس. این دیدگاه سرپرست باشگاه پرسپولیسه که البته این فقط بخشی از تنشیه که در فوتبال ایران به شکل جدی وجود داره. هر روز یا صدور بیانیه علیه هم دیگه، مصاحبه های شدید و لن، اتهاماتی که هیچ وقت ثابت نمیشه و فضا چنان پرتنشه که در خود فدراسیون فوتبال رئیس، دبیر کل و نایب رئیس، همچنین سرمربی در بزرگسالان و مدیر فنی تیم امید مدام علیه همدیگه مصاحبه میکنن و این وسط علاقمندان فوتبال هم با نگرانی قضایا رو دنبال میکنن که چه اتفاقاتی سرانجام رخ خواهد داد. در واقع تیم ملی نوجوانان ناکام، تیم ملی جوانان ناکام، حالا تیم امید مونده و تیم بزرگسالان که شرایط مطلوبی دارن به نظر میرسه، اما در گرداب حاشیه های فدراسیون و بیرون از فدراسیون گرفتار شدن. ترکیب تیم ملی فوتبال ایران، فهرست دعوت شدگان اعلام شد. نکته خاصی نداره، اون فهرست همیشگیه. یک تغییرات جزئی اتفاق افتاده. کریم انصاری فرد بعد از مدت‌ها مجدداً به تیم ملی دعوت شده. رضا قوچان نژاد و علیرضا جانبخش هم مصدومیتشون برطرف شده و دعوت شدن. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، انتقام سنگینه بایر مونیخ مقابل آرسنال. اونا تونستن 5-1 شاگردان آرسن ونژر رو از پیش رو بردارن. چلسی هم آرامش موقت رو تجربه خواهد کرد با برتری 2-1 مقابل دینامو کیف بعد از مدت‌ها ناکامی در نتیجه گیری. شاگردان مورینیو در یک دیدار خانگی به پیروزی دست پیدا کردن. بازی رومو لورکوزن مثل دور رفت فوق‌العاده جذاب و پرنوسان بود. این بار هم روم 2 تا زد، بعد 2-2 شد بازی. دقیقه 80 با گل میرال پیانیچ تونستند بازی رو ببرند. شد روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه برنامه پیش از پرداختن به آنچه به عنوان گزارش و گفتگو در ادامه خواهیم داشت با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامید گفت نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می‌شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. خبرگزاری ها در ایران میگویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. نشریه فوربس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان قدرتمندترین مرد جهان معرفی کرد. در این فهرست آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بالاتر از چهره های جون بانکیمون، بنیامین نتانیاهو و هیلاری کلینتون قرار گرفته است. در فهرست 73 نفره قدرتمندترین افراد جهان پس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. یک منبع آگاه در کنگره آمریکا میگوید دولت اسرائیل خواهان افزایش کمک‌های نظامی آمریکا و رساندن آن به مبلغ 5 میلیارد دلار در سال شده است. آمریکا در سال‌های گذشته سالانه 3 میلیارد و 100 میلیون دلار به اسرائیل کمک می‌کرد، ولی اسرائیل معتقد است که با افزایش آنچه مخاطرات نامیده است، کمک‌های آمریکایی نیز باید افزایش یابد. ایالات متحده و منابع امنیتی اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند شواهد به دست آمده نشان می‌دهد یک بمب کارگزاری شده توسط گروه موسوم به حکومت اسلامی احتمالاً دلیل سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است. مقامات بیمارستانی در شهر تعز در یمن می‌گویند بر اثر پرتاب موشک از سوی حوثی‌ها به سوی شهر در روز سه‌شنبه دست کم 11 نفر کشته و بیش از 21 تن زخمی شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی خواهیم داشت با جلیل روشندل درباره بلند پروازی های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از پیروزی حزبش در انتخابات. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. امروز فرج سرکوهی سه کتاب تازه منتشر شده در ایران رو برای ما معرفی خواهد کرد و بردیا افشین هم طبق معمول از موسیقی خواهد گفت. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم که در طول برنامه پیش از پایان صبحانه با خبر امروز پخش خواهد شد. از جمله پیامک اونهایی که گفتن میدونیم نمیخونیم، حتما اونها رو پیش از اینکه با بردیا افشین همراه بشیم پیامکشون رو خواهیم خوند. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن 2048 799 599 800 و 860 و یا ایمیل info@radiofarda.com. هنوز چند روزی از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه نگذشته که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور از احمد داوودوغلو نخست وزیر خواسته با سران احزاب مخالف مشورت کنه و موافقت اونها رو برای تغییر قانون اساسی جلب کنه. او شخصا با هر گونه تصمیم برای برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی موافقه. در این زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، گرچه مدت کوتاهی از انتخابات ترکیه میگذره، اما ظاهرا اردوغان تصمیم نداره وقت رو تلف کنه. به نظر شما تحولات این دو روزه در ترکیه چگونه ارزیابی میشه؟ نظرتون چیه؟
واقعیت اینه که در دو روز اول پس از انتخابات اردوغان ابتدا سعی کرد موقعیت خودش رو مستحکم بکنه و حزبش رو، شروع کرد به دستگیری مخالفان و طرفداران فتح الله گولن که از رهبران مسلمانان ترکیه است و اتهامش توطئه علیه دولت اردوغان هست. دستگیری دو سردبیر روزنامه به اتهام شرکت در یک طرح توطئه براندازی، حمله به مواضع پیکاکا در مناطق جنوب شرقی ترکیه که در طی آن یک نفر دست کم کشته شد، و در روز چهارشنبه در اولین به اصطلاح سخنرانی دست جمعی که برای عده از مدیران وفادار به آنکارا میکرد، ایشون در واقع برای اولین بار قضیه تغییر قانون اساسی رو مطرح کرد و گفت این اولویت اول رو داره، و بعد خطاب به نخست وزیر گفتش که نخست وزیر بایستی سعی بکنه که توافق احزاب مخالف رو بگیره و احزاب مخالف نبایستی در این امر خطیر کوتاهی بکنن.
به نظر شما هدف اردوغان از تغییر قانون اساسی چیه و در صورت چنین تغییری چه تحولی در ترکیه از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی میتونه صورت بگیره؟ یعنی ممکنه اردوغان قدرتش از این هم بیشتر بشه؟
بله قطعا. آقای اردوغان در واقع الان یک رئیس جمهور بسیار تشریفاتی هست. ایشون میخوان با تغییر قانون اساسی و این سابقه 13 ساله حاکمیتش هم این رو نشون میده، میخواد اختیارات کامل ریاست جمهوری رو داشته باشه. خیلی به سبک ریاست جمهوری آمریکا فکر میکنه که کلیه اون اختیارات ریاست جمهوری رو بدون کنترل و به اصطلاح شفافیت داشته باشه، یعنی بتونه حق وتو داشته باشه، بتونه اختیارات اجرایی وسیع داشته باشه و بتونه فرمانده قوای نظامی رو در اختیار بگیره. و خب طبیعتاً این در یک کشوری که بیش از 80 سال سابقه سکولار داره و یک نوع جمهوری داشته که رئیس جمهور معمولاً خیلی شغل به اصطلاح تشریفاتی بوده، یک کمی جور در نمیاد.
آیا همه احزاب ترکیه با طرح تغییر قانون اساسی که به اردوغان امکان میده یک رئیس جمهور تام الاختیار بشه مخالفند؟ و در این صورت قدرت مانور اردوغان در برابر احزاب مخالف چقدره؟
ببینید، اردوغان برای اینکه قانون اساسی رو به کل عوض بکنه به 370 رأی در پارلمان احتیاج داره. این به دست نخواهد اومد، به ناچار باید بره از طریق آرای عمومی و رفراندوم به 330 رأی احتیاج داره. اردوغان 317 کرسی در پارلمان داره. اگر حزب جمهوری خواه رو ما بگیریم کاملا مخالف است. میمونه دو تا حزب دیگه، حزب جنبش ملی و حزب به اصطلاح طرفدار کردها، حزب دموکراتیک خلق. اگر به سمت حزب جنبش ملی بره، بایستی سرکوب رو در پیکاکا و مناطق کردنشین اضافه بکنه و این بعد از انتخابات شرط عقل نیست و مملکت رو بی‌ثبات میکنه. به ناچار اردوغان ناچاره که حرکت اول رو به سمت حزب دموکراتیک خلق انجام بده و با اونها کنار بیاد که هم حمایت اونها رو بگیره، هم این که در مناطق کردی و با کردها آشتی مجددی رو برقرار بکنه.
خیلی ممنونم آقای روشندل از توضیحاتی که برای ما دادید.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه 19 دی از مصدوم شدن دست کم 16 شهروند بر اثر ریزش پل در تونکابان خبر داده.
بله، روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که رهگذران پل معلم کوه در تونکابان هیچگاه فکر نمی‌کردن هنگامی که از این پل عبور می‌کنن ممکنه که پل فرو بریزه، خودروها به داخل رودخانه بیفتن و شماری از شهروندان مجروح بشن. اما این اتفاق به نوشته روزنامه 19 دی شامگاه دوشنبه در تونکابان رخ داد. 5 خودرو بر اثر تخریب این پل دچار افتادن در داخل رودخانه شدند، 16 شهروند مصدوم و مجروح شدند، به بیمارستان ها منتقل شدند. مقام های محلی به نوشته روزنامه 19 دی اعلام کردند که این پل نیاز به تعمیر داشته، اما این کار دیر انجام شده و به همین دلیل این حادثه رخ داده. روزنامه 19 دی در این حال اشاره کرده که دست کم 13 پل بزرگ در استان مازندران وجود داره که در نوبت ویرانی یا حوادثی مشابه حوادث این پل در تونکابون هستند.
تنگی نفس پس از باران در استان خوزستان موردی است که روزنامه نور از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز منتشر کرده و به دلایلش پرداخته.
بله، آقای اسماعیل ایندنی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز یا همون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور هست، اعلام کرده که علت تنگی نفس ناشی از بارش باران در خوزستان تکبودی نیست. ایشون گفته که یکی از این دلایل ممکن هست آلودگی هوا و همچنین آلاینده های ناشی از کارخانه های صنعتی باشه و البته بخشی از این پدیده هم مربوط به گفته ایشون مربوط است به تغییر وضعیت گیاهی و درختهایی که در استان خوزستان وجود دارن. البته ایشون آمار کسانی که در سال جاری به بیمارستان مراجعه کردن بعد از بارش باران رو هم اعلام کرده، گفته که بیش از 17000 نفر در سال جاری به بیمارستان مراجعه کردن.
واکنش مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی درباره اخبار مربوط به تخریب شهر زیرزمینی تبریز موردی است که روزنامه سرخاب بهش پرداخته.
روزنامه سرخاب گزارش داده که در پی انتشار اخباری درباره تخریب شهر زیرزمینی تبریز، فرزین حق‌پرست مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی واکنش نشون داده. ایشون گفته که این موضوع صحت نداره، بلکه عکس‌هایی که منتشر شده به گفته این مقام محلی مربوط است به محوطه سازی برای مقبره الشعرای تبریز. ایشون گفته که ما پیشتر مقبره الشعرای تبریز رو بازسازی کرده بودیم، اما شهرداری تبریز در سال جاری بار دیگر تصمیم گرفته که برای اون محوطه سازی انجام بده و این کار تحت نظر کارشناسان میراث فرهنگی انجام میشه.
روزنامه اصفهان زیبا گزارشی داره درباره ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه زاینده رود.
اصفهان زیبا در این گزارش اشاره کرده که تخریب اماکنی که ساخته شده به شکل غیر مجاز در محوطه رودخانه زاینده رود معطل موقعیت مالکان گردن کلفت اون هست. اشاره کرده که بر اساس اعلام استانداری دست کم 800 بنای غیر مجاز در محوطه یا بستر رودخانه زاینده رود ساخته شدن. البته این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که پدیده رودخانه خاری یا تصاحب زمین‌های مربوط به رودخانه ها منحصر به زاینده رود نیست و در دیگر رودخانه های هم مشاهده میشه.
روزنامه امید مردم گزارشی داره درباره وضعیت باغداران استان کهگیلویه و بویراحمد.
روزنامه امید مردم در این گزارش اشاره کرده که باغداران استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در این استان از جمله سردخانه نمیتونن محصولات خودشون رو نگهداری کنن تا در فصل مناسب و به قیمت مناسبی عرضه کنن. به همین دلیل مجبورن اونها رو به شکل پیشفروش در اختیار دلالان قرار بدن و دلالان هستن که سود اصلی رو از دسترنج باغداران استان کهگیلویه و بویراحمد به دست میارن.
روزنامه بامداد جنوب گزارش داده که کارخانه سیمان دشتستان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته. دلیل وضعیت نامناسب این کارخانه چیست آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه بامداد جنوب نوشته، آقای حسینی، کاهش تولید، فرار مالیاتی، انحصار فروش و منافع شخصی که به نوشته این روزنامه برخی از مدیران این کارخانه برای خودشون در نظر گرفته بودن سبب شده که کارخانه سیمان دشتستان با مشکلات متعدد مالی و تولیدی مواجه بشه و همچنین در آستانه ورشکستگی قرار بگیره. این روزنامه بخش اول گزارش خودش رو امروز منتشر کرده و تاکید کرده این مقام‌های محلی باید نظارت بیشتری بر این کارخانه داشته باشه.
یک نگاه کوتاه هم دارید به خراسان جنوبی که درباره انتظار طرح ملی زعفران نوشته.
بله، این طرح ملی که به نوشته روزنامه خراسان جنوبی منتظر بودجه هست تا اجرا بشه. قرار است در صورت اجرا این محصول استراتژیک رو تولیدش رو در استان خراسان جنوبی تا 500 تن افزایش بده که میتونه به صادرات زعفران از استان خراسان جنوبی هم منجر بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
مثل همه پنجشنبه ها امروز هم به اتفاق فرج سرگویی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی کتاب های تازه منتشر شده می پردازیم. سلام آقای سرگویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
ترجمه فارسی داستان حرف زدن همه جا ممنوع است اثر کارن جوی فالر، نویسنده آمریکایی، اخیراً منتشر شد. آقای سرکوهی، درباره این نویسنده و کارنامه او و کتابش برای ما لطفاً بگید.
کتاب رو سنان نصاری ترجمه کرده، نشر مشکی منتشر کرده. فالر از نویسندگان معاصر آمریکایی هستش که در 1950 متولد شده، در دانشگاه برکلی در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده، اما به نویسندگی روی آورده و بیشتر داستانهاش در زمینه به اصطلاح علمی تخیلی، اون ژانری که مشهور است به نام علمی تخیلی یا فانتزی همچنین، اما از نویسندگان است که منتقدین معتبر ادبی از آثارش بسیار استقبال میکنند و در این حال هم برخی آثار او خوانندگان زیادی داشته، پرمخاطب بوده، به طوری که مثلا از رمان باشگاه کتابخانه جین استین او یک فیلمی هم ساخته شده که در اون فیلم هم بسیار مشهور بوده. در مجموع تا کنون 6 رمان نوشته و 3 مجموعه داستان منتشر کرده و جایزه های متعددی گرفته است، به مثلا مانند جایزه جهانی ادبیات فانتزی برای مجموعه داستان آنچه ندیدم و جایزه بسیار معتبر پن فاکنر رو گرفته برای یکی از داستان های بسیار مشهورش در سال 2004. حالا این داستان حرف زدن همه جا ممنوع است یک داستانی است که در خود این بستا موقعیت داستانی زمان و مکان نداره، اما با خیلی از جوامع از جمله جامعه ما تطبیق داره. آدم هایی که به زندان میافتند، شکنجه میشن، تحقیر میشن، هم به اصطلاح شکنجه روانی و هم شکنجه جسمی، تا خودشون رو انکار بکنن. همون روندی که 30 سال در زندان‌های ایران جریان داره، این رو در سطح عالی و انسانی و لایه‌های گوناگون انسانی در این رمان به خوبی تصویر میکنه.
مجموعه‌ای از نوشته‌های وودی آلن که احتیاج به معرفی نداره با عنوان مرگ در میزند منتشر شد.
بله، این از این مجموعه دو تا ترجمه به فارسی منتشر شده، یکی حسن یعقوبی که نشر چشمه منتشر کرده و یکی نگار شاطریان که نشر بیتگل منتشر کرده. خب وودی آلن می‌دونیم که هم بازیگر هست، هم کارگردانه و هم نویسنده هستش و حالا این مجموعه مرگ در میزند چند نمایشنامه و چند داستان و چند حالا میتونیم بگیم قطعه یا به هر حال متن طنز رو در بر میگیره. خود این نمایشنامه مرگ در میزند نام یک نمایشنامه هستش که عنوان این کتاب هم در انگلیسی و هم در فارسی از این نمایشنامه گرفته شده. نمایشنامه ای است که مرگ به سراغ یه آدم میره و یک موقعیت طنزآمیز بسیار خوبی وجود میاد وقتی اینا ورق بازی میکنن با هم دیگه. اما در این حال در این کتاب علاوه بر این نمایش هم داستانهایی مثل گام بزرگی برای بشریت یا سطحی ترین انسان، پرسش و خاطرات و مکانها و افراد، دوران شوم زندگی ما هم هست و چند اثر دیگه. حالا در دوران شوم زندگی ما مثلا ما یک قهرمانی داریم که یک زمانی خودش میگه من فردی خونسرد بودم، به رئیس جمهور آمریکا تیراندازی کرده، اما تیر خورده به تابلو فروشگاه مکدونالد، بعد وارد یک فروشگاه سوسیس شده و این سوال مطرح میکنه که چطور شد کار به اینجا کشید، کسی مثل من که هیچ سابقه سیاسی ندارد کارش به اینجا کشید که به سال رئیس جمهور رو ترور بکنه.
کتاب کافه زیر دریا اثر استفانو بنی، نویسنده ایتالیایی، در هفته‌های اخیر تجدید چاپ شد. درباره این نویسنده و این کتاب برای ما بگید آقای سرکوهی.
کتاب رو رضا قیصری ترجمه کرده، نشر کتاب خورشید منتشر کرده. استفانو بنی در 1947 در ایتالیا به دنیا آمد، نویسنده بسیار مشهور است، کارش با روزنامه‌نویسی شروع کرده و اولین کتابش به نام کافه ورزش در 1974 چاپ شد. رمان نوشته، مجموعه داستان و شعر. البته این توضیح بدم که این هم این به اصطلاح کافه زیر دریا و کافه ورزش در اصل بار هست در متن ایتالیایی و همچنین در ترجمه های انگلیسی و آلمانی، حالا به لابد به دلیل سانسور بار رو ترجمه کردن به کافه که کمی معناش با هم دیگه فرق میکنه. در بار مشروبات الکلی سرو میشه یا به اصطلاح. حالا داستان طنزآمیزی است، این فضای بعد از جنبش 1967 رو به خوبی منعکس کرده و در این حال این نویسنده به دلیل اینکه به انواع ژانرهای ادبی مسلط هست، این تنوع شیوه روایت پردازی در این داستان او هست. فضا تا حدودی علمی تخیلیه و در داستان دومی هم در این مجموعه است با عنوان بزرگترین آشپز فرانسه که اونم همین خصوصیات داره.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی، یادآوری میکنم که از طریق اسکایپ با ما در تماس بودید.
منم از شما متشکرم.
خب شماره پیامکی که به دست ما رسیده از جمله یکی از همراهان رادیو فردا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته: جناب رهبر، ناراحتی شما وقتی هر روز جسدهای فرزندانتان از سوریه وارد ایران می شود بیشتر میشه و همچنین باعث میشه که دشمنی شما با ملت و دولت روحانی هم بیشتر بشه. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته: میدانم این پیامک رو نمیخونید، اما به آنهایی که ادعا میکنن ایران داخلش خیلی بد شده بگید هنوز بهشت، به جای این حرفها بهتره برن برای بهتر شدن وضع زندگیشون بیشتر کار و تلاش بکنند. و شماره دیگری هم رسیده پیامک، یکی از همراهان نوشته: به نتانیاهو بگم که اگر کمک آمریکا به شما 100 برابر بشه شما همیشه در ترس خواهید ماند. نام این نشنونده شهرام هست که از جنوب فرستاده. و یکی دیگر از همراهان نوشته: با توجه به اینکه همه در پی دستگیری و مجازات عوامل نفوذی هستند، در فوتبال دیگر کسی از ترس حاضر نیست فوروارد بازی کنه. بیژن از اهواز این پیامک رو نوشته. ممنونیم از پیامک‌ها و پیام‌های تلفنی شما که به وسیله اونها برنامه ما رو همراهی کردید. با بردیا افشین هم همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه داره.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون را روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز از آثار منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران میگن. یکی از تازه های جالب توجه در بازار موسیقی ایران آلبومی است به اسم عشقیم گل که اثری است از حسین علیزاده، هنرمند برجسته و نامدار ایرانی. این مجموعه است از قطعاتی که در یک اجرای زنده ضبط شده و البته این مجموعه هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری منتشر شده. این اجرایی است از 8 قطعه از ساخته های حسین علیزاده و در این اجرا گروه هماوایان آقای علیزاده رو همراهی کرده، گروهی متشکل از سینا جهان‌آبادی، پریچهره خواجه، محمد انشایی، سیاوش برهانی، رادمان توکلی، نگار بوبان، سیامک جهانگیری، علی بوستان و وحید اسداللهی. و آواز رو خانم ها سبا حسینی و راحله برزگری و آقایان محمد معتمدی و پوریا اخواس اجرا کردند.
بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان.
چند هفته نیست که از انتشار آلبومی به اسم 12 حکایت از گلستان سعدی میگذره، اما این اثر تبدیل شده به یکی از پرفروشترین های بازار موسیقی در ایران. این آلبومی است متشکل از 12 قطعه، متشکل از شعرخوانی هایی با صدای خسرو شکیبایی، هنرمند فقید ایرانی، هنرپیشه سینما و تلویزیون که 7 سال پیش در 64 سالگی از دنیا رفت. مطمئناً محبوبیت آقای شکیبایی و جنس خاص صدای او در موفقیت تجاری این اثر بسیار تأثیرگذار بوده. با این حال نمیشه تلاش آهنگساز کارن همایون فر رو نادیده گرفت. آثار ساخته شده آقای همایون فر رو آرش بادپا، بابک حبیبی و مهدی سیف اجرا کردند.
با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که جوانی از در در آمد و گفت: در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ جمع اشارت به من کردند. گفتمش: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا؟ او ندارد یار، بیار چگونه رودا؟ یک افسانه برای کودکی فرزندانم. آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پرآفتاب در زیر آسمان بلند آبی.
باز هم از یک اثر شنیداری تازه میگم که در اون کلام محور اصلی است، مجموعه ای به اسم آهوی بخت من گزل. آلبومی متشکل از 7 قطعه که ناشرش نشر هرمسه و این در واقع داستان خوانی است به همراه موسیقی. خلاصه ایست از داستان کوتاهی به قلم محمود دولت آبادی، داستانی به نام آهوی بخت من گزل که برای بار اول در سال 1367 خورشیدی 27 سال پیش منتشر شده بود. در این روایت شنیداری و خلاصه از این داستان، خود آقای دولت آبادی، این نویسنده برجسته ایرانی، راوی اصلی است و 3 هنرپیشه صدا پیشگی می کنند: مانی حقیقی، نقش سلطان، الهام کردا، نقش گزل آهو، و سحر دولتشاهی، نقش گزل بانوی سبز پوش را ایفا می کنند. بخش موسیقایی این آلبوم تلاشی است از رضا اسکرزاده که او نغمه هایی از موسیقی سرزمین ارمنستان رو با تنظیمی جدید بازسازی کرده. خود آقای اسکرزاده به همراه محمد حسین محرمی ساز ارمنی دودوک را در این تنظیم نواختند و وحید اسداللهی ساز نقاره را.
راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین حول خود را چگونه در دل می گذرانید؟
یک کلاقی به سر دیفال امامی، او کلاق تر به زیاد دیفال سر جاشمی. هر لیلی هر لیلی هر لیلی هر لیلی عبا یک کردی، عبا یک کردی، دلم رو بردی. رفتی کرمانشا، رفتی کرمانشا، عزیزم منو نبردی، عزیزم منو نبردی. رفتی کرمانشا و منو نبردی، یا رفتی کرمانشا.
این که شنیدیم قسمتی است از قطعه‌ای به اسم کلاقی، تک آهنگی است تازه که یک شنبه این هفته 10 آبان منتشر شده، همزمان با سالروز تولد مرتضی احمدی که اگر او زنده بود این یک شنبه 91 ساله می شد. ما مطمئناً بسیاریتون به یاد دارید که آقای احمدی از چهره‌های برجسته عرصه‌های هنر و سرگرمی ایران سال گذشته شب یلدا بود که از دنیا رفت. این هنرپیشه، صداپیشه، خواننده و پژوهشگر فرهنگ عامه در سالهای آخر عمرش با کمک مرکز موسیقی بتهوون آثار قدیمی ضربیخانی تهران رو گردآوری کرده بود و برای حفظشون اونها رو ضبط. تا پیش از مرگش دو مجموعه از ضربیخانی های مرتضی احمدی به نام های آلبوم های صدای تهران یک توپخانه و صدای تهران دو شمس العماره در بازار رسمی ایران منتشر شده بود.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. صحبت‌های بعدی افشین زیاد بود، نتونستیم به پایان موسیقی برسیم. به هر حال سپاسگزاریم از همراهی شما. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.